بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، الکلام فی شروط المتعاقدین،
صفحه 384.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. هذا ما انه ربما یلتزم صحة ان یکون الاجازة لعقد الفضولی موجبتا لسیرورة العوض ملکا للفضولی ذکره شیخ مشایخنا فی شرحی علی القواعد و تبعه غیر واحد من اجلای تلامذته. خاطر مبارکتون باشه، ما یه وجه چهارمی رو عرض کنم. سابقا مطرح کردیم که در واقع این وجه چهارمی که ما صفحه 378 مطرحش کردیم، دلیل چهارم بود برای بطلان عقد فضولی لنفسه. خب یه بحث های مطرح شد، آخر کار مرحوم شیخ جواب خودش رو هم از این وجه چهارم مطرح کرد. حالا ایشون میخواد یه جوابی رو که مرحوم کاشف القطاع به وجه و دلیل چهارم داده و بیان کرده، این رو برای ما بازش بکنه، که البته بعضی هم از مرحوم کاشف القطاع تبعیت کردن، توجیه کردن، اون رو هم میاره. ببینید، کاشف القطاع حرفش اینه، میگه مالک وقتی اجازه میده عقد فضولی رو، یعنی عقد فضولی رو که فضولی لنفسهی خونده، این اجازه سبب میشه که عوض بشود ملک خود فضولی، نه ملک مالک. ببینید، تا به حال ما بحثمون سر چی بود؟ سر این بود که آقای فضولی وقتی معامله رو لنفسهی انجام داد، بعد که مالک اومد و این معامله رو اجازه داد، بگیم این بیع برای کی واقع شده؟ برای خود مالک واقع شده. جناب کاشف القطاع میگه مالک وقتی اومد عقد فضولی رو اجازه داد، این اجازه سبب میشود که عوض بشه ملک فضولی، نه ملک خود مالک. خب حالا اینجا یه سوال طبیعتاً پیش میاد که آقای کاشف القطاع چطور میشه معوض از ملک مالک خارج بشه اما عوض بیاد به ملک کی؟ عوض بیاد به ملک فضولی. خب این رو ما سابقا عرض میکردیم، با مقتضای معاوضه و معنای معاوضه جور در نمیاد. خب اینو باید یه جوری حلش بکنه. ایشون به دو وجه حرفش توجیه شده، یعنی بعضیا دو جور توجیهش کردن. یک توجیه اینه، خوب دقت کنید، وقتی فضولی مال غیر رو میفروشه اما برای خودش، یا با مال غیر خرید میکنه اما برای خودش، این معامله ای که فضولی برای خودش انجام میده، مقتضاش این است که مال غیر رو برای خودش قرار داده ضمناً. یعنی عرض کنم این بنا رو گذاشته که مال غیر بشه مال خودش، بعد وقتی معامله روش انجام میده، عوضش میخواد بره تو ملک خودش. به طوری که بر فرض ما این معامله را صحیح بدانیم در فرض اجازه مالک، بگیم آقا یه لحظه قبل از این که مال منتقل بشه به طرف مقابل فضولی، اون مال میاد تو ملک خود فضولی و وقتی خواست منتقل کنه به ملک طرف مقابل، از ملک فضولی چی میشه؟ خارج میشه. یه چیزی ما سابقا در اعتق عبدک عنی میگفتیم، میگفتیم اگر یک کسی گفت آقا عبدت رو از طرف من آزاد کن، این عبدت رو از طرف من آزاد کن که معنا نداره که عبد مال اون آقا باشه اما از طرف این آقا آزاد بشه. چی میگفتیم؟ میگفتیم این معناش این است که انگاری میخواد در دل این عبارت بگه عبدت رو اول به ملک من در بیار، بعد از طرف من آزاد کن. یه آن قبل از عتق اون به ملک این آقا در میاد، بعد از طرف این آقا آزاد میشه. اینجا هم توجیه فرمایش عرض کنم خدمت شما کاشف القطاع رو ما اینجوری بیان کنیم، بگیم فضولی وقتی برای خودش فروخت، بعدم مالک بعدن اومد چیکار کرد؟ اجازه داد. این اجازه معناش چیه؟ این اجازه معناش اینه که آقای فضولی من به تو اجازه میدم یه لحظه قبل از این که بفروشی مالک این مال من بشی، انگار من اینو به تو تملیک میکنم، بعد که به تو تملیک کردم از ملک تو خارج میشه، عوضش هم میاد به ملک خودتو. اینجوری عرض کنم ما این حرف رو توجیه بکنیم. خب در ما نحنفی هم اینن همین حرف رو میشه زد. توجیه دوم این است که ما قائل بشیم که هیچ دلیلی وجود نداره که شرط باشه که حتما لازمه عهد العوضین ملک عاقد باشه تا بدل به ملک او در بیاد. یعنی ممکنه اصل قضیه رو ما قبول نکنیم. ببینید آقا، ما تا به حال سفت و محکم چی میگفتیم؟ میگفتیم اگر عوض از ملک یکی دیگه خارج میشه، معوض باید بیاد به ملک خودش. حالا ایشون میفرماد چه اشکال داره یه مالی از ملک مالک خارج بشه، عوضش با اجازه خود مالک بیاد به ملک من فضولی. ببینید یه وقت میگید مالک اجازه نمیده. خب اگر مالک اجازه ندهد قطعا این درست نخواهد بود که یه مالی از ملک مالک خارج بشه بعد عوضش بیاد به ملک فضولی، این قطعا درست نیست. اما چه اشکالی داره ما قائل بشیم به این که عاقد چون معزونه، ولو این معزون بودنش به اجازه بعدی باشه، چون اذن داره، چون اجازه داره، ها، خود همین که اجازه داره برامون بگیم کافیه که مالی از ملک آقای مالک خارج بشه اما عوضش بیاد تو ملک آقای عرض کنم خدمت شما فضولی. و لذا دوستان اگر مالک بگه به حازال نفسک، یعنی بگه بیا این انگشتر منو برو برای خودت بفروش، یا بیا با این پول من برو برای خودت خرید کن، خب اگر واقعا این آقا معزونه و این اجازه رو از مالک داره، بگیم همین مقدار کفایت میکنه و اصلا اون ملکیت آنمایی رو هم لازم نبینیم، بگیم لازم نیست. و فرق این وجه دوم با وجه اول چیه؟ فرق این وجه دوم این است که اگر یه وقت این معامله به هم خورد، حالا به هر دلیل، یعنی این معامله بعدا معلوم شد که باطله، اون مال بر میگرده به ملک کی؟ بر میگرده به ملک همون مالک، بر نمیگرده به ملک فضوله. آخه تو وجه اول میگفتیم آنم ما، این میشه ملک این آقا، بعد از ملک این آقا خارج میشه. خب طبیعتا از ملک این آقا که خارج شد چه بسا بگیم باید برگرده به ملک خود این آقا. اما تو وجه دوم وقتی از ملک مالک خارج شده، اصلا ملکیت آنمایی برای فضولی اتفاق نیفتاده، خب طبیعتاً اثرش این میشه که اگر یک همچین معاملهی فسخ شد، مال به ملک مالک اولیه برگرده. این دوتا وجهی که اینجا مطرح شده، اینو بخونیم تا بعد ببینیم اشکال مرحوم شیخ نسبت به این دوتا وجه چیه. هذا ما انه ربما يلتزم صحة ان يكون الاجازه لعقد الفضولي موجبة لسيرورة العوض ملكا للفضولي. دوستان دقت کنید، ما صفحه عرض کنم 378 وقتی وجه چهارم اون منهای چهارم رو آوردیم، بعد یه جوابی از محقق قمی نقل شد، مرحوم شیخ اشکال کرد، نهایتا هم خودش یه جوابی داد، حالا میخواد بره سراغ جواب کاشف القطاع. میگه ربما یلتزم صحت ان یکون الاجازه لعقد الفضولی، چه بسا ما ملتزم بشیم صحت این که بوده باشد، عرض کنم خدمت شما، اجازه برای عقد فضولی موجبتن لسیرورت العوض ملکن للفضولی، یعنی اجازه مالک سبب بشود که این عوضی که فضولی گرفته بشه ملک خودش. وقتی او اجازه داد یعنی مال خودت. ذکره شیخ و مشایخنا فی شرحه علی القواعد، مرحوم کاشف القطاع اینو در شرحش بر قواعد ذکر کرده، و تبعه غیر واحد من اجلاء تلامذته، و ذکر بعضهم، یعنی بعض تلامذته، فی ذلک وجهین، یعنی این رو دو جور توجیهش کردن. حالا چطور میشه عرض کنم خدمت شما این مال ملک آقای مالک باشه اما عوضش بره به ملک فضولی؟ احدهما ان قضیت بیع مال الغیر عن نفسهی و شراء به مال الغیر لنفسهی مقتضای بی، این بی بی کیه؟ بی فضولیه دیگه، مقتضای این که بفروشد فضولی مال غیر را از طرف خودش، از طرف خودش اینه برای خودش بفروشه یا شراء بکنه به مال غیر برای خودش، مقتضای این چیه؟ مقتضای این بیع و شراء اینجوری جعل و ذالک المال له ضمنا، یعنی مقتضاش اینه که قرار بده فضولی اون مال رو برای خودش در ضمن اون معامله، انگار اینو اول ملک خودش قرار داده بعد فروختتش، یا ملک خودش قرار داده بعد از اون چیزی خریده. حتی انه على فرض صحت ذلك البيع بالشراء، حتی انه على فرض صحت ذلك البيع بالشراء، این فرض صحت بیع یا شراء با اجازه کی اتفاق میفته؟ این فرض با اجازه مالک، یعنی تا اگر ما بعدن فرض کردیم آقای مالک اومد این معامله رو اجازه داد و ما صحت این بیع یا شراء رو مفروض گرفتیم با اجازه مالک، تملکه مالک میشه فضولی اون مال غیر را قبل آن انتقاله الی غیره، قبل از اون لحظه انتقال این مال به غیر، یعنی قبل از این که صیغه رو بخونه و این مال بخواد منتقل به دیگری بشه، یه لحظه قبلش این آقا مالک میشه، بعد منتقل میشه به طرف مقابل. چرا؟ لیکون انتقاله الی ان ملکه، برای این که این مال انتقالش از عرض کنم خدمت شما به اون طرف مقابل از ملک خود آقای فضولی باشه، یعنی از ملک فضولی خارج بشه. چرا این رو میگیم؟ میخوایم عوضش برگرده تو ملک خود فضولی، برای این حرف رو میزنیم. نظیر ما اذا قال اعتق عبدك عنی یا قال بیع مالی عنک، که یادتون باشه اینا رو قبلا توجیه کردیم، یا اشتر لک به مالی کذا. خب اینا مواردی است که از مال یکی انگار میخواد خارج بشه، عوضش بیاد به ملک دیگری، میگه اعتق عبدک عنی. البته اینجا دیگه عوض نداره، عبد تو را، عبد خودت را از طرف من آزاد کن، این معنا نداره که عبد مال یکی دیگه باشه از طرف کس دیگه آزاد بشه. خب این طبیعتا همون ملکیت آنمایی توش قابل توجیهه، تو اون دوتای دیگه هم همینجور. فهوه تملیک ضمنی حاصلون به بیعه او الشراء، در واقع این تملیک، تملیک ضمنی است که به واسطه بیع فضولی یا شراء فضولی عرض کنم اتفاق میفته. و نقول فی المقام ایضا، حالا تطبیقش در ما نحن فی که عقد فضولی باشه چیه؟ میگه ما در مقام هم همین جور میگیم، اذا اجاز المالک صح البیع او الشراء، وقتی مالک اجازه داد اون بیع فضولی و شراء فضولی میشه چی؟ میشه صحیح. و صحته تتضمن انتقاله الی حین البیع او الشراء، صحت همچی معامله متضمن انتقال مال از به فضولی هنگام بی یا شرا، یعنی یه ملکیت آنمایی براش حاصل میشه. فکما ان الاجازه المذکوره، همین جور که اجازه مذکوره از جانب مالک تصحح البیع بالشرا، تصحیح میکنه این اجازه بی یا شرا رو، كذلك تقتضی به حصول الانتقال الذي يتضمنه البيع الصحيح، همچنین اقتضا میکند این اجازه به واسطه حصول انتقالی که متضمن از اون انتقال را بیع صحیح. اجازه اقتضا میکنه به واسطه حصول انتقالی که متضمن از اون انتقال را بیع صحیح، یعنی اگر بیع صحیح باشه این انتقال رو به دنبال خودش خواهد داشت. فتل کل اجازت اللاهقه، اون اجازه مالک که بعدن میخواد بیاد، قائمتون مقام الاذن السابق، این در واقع جایگزین اذن سابقه، یعنی در واقع دیگه میخواد بگه فرقی بین اذن سابق و اجازه لاحق وجود نداره. تو این مثالای سه تا مثالی که زدیم انگار اجازه قبلی بود، توی بحث ما چیه؟ اجازه بعدیست، تفاوتی نمیکنه. خب کذالک تقتضی فلان قاضی، عذر میخوام، فتلک الاجازه اللاحقه قائمه مقام الاذن السابق قاضیتون، این قاضیتون خبر دوم برای تلک است، قائمتون خبر اولش، قاضیتون خبر دومش، قاضیتون به تملیک هی المبی، یعنی حکم میکنه این اجازه به تملیک فضولی عرض کنم در واقع تملیک به فضولی مبیع رو، یعنی تملیک کردن مبیع به فضولی نتیجه شه. لیقع البی فی ملک الفضولی ولا مانع من، تا بی در ملک فضولی واقع بشه و هیچ مانعی از این مسئله نخواهد شد. پس در وجه اول دوستان ما چه کار کردیم؟ تو وجه اول ما از طریق ملکیت آنمایی درستش کردیم. حالا تو وجه ثانی ایشون میگه ممکنه بگیم اصلا ملکیت آنمایی ما نیاز نداریم. انه لا دلیل علی اشتراط کون احد العوض ملکا للعاقد فی انتقال بدله الی. اصلا بگیم آقا ما هیچ دلیلی نداریم که شرط است که یکی از دو عوض ملک خود عاقد فضولی باشه تا بخواد انتقال پیدا کنه بدل این مال به خود آقای فضولی، به خود عاقد. یعنی ممکن است انتقال پیدا کنه بدلش به فضولی بدون اینکه مالک باشه. بل یکفی ان یکون معزونن فی بیعه لنفسه، اگر معزون باشه در بیع برای خودش همینقدر کافیه، یا شراء عرض کنم خدمت شما به اون مال برای خودش. فلو قال بیع هذا لنفسک، یعنی من انگشترم رو بدم به شما بگم بفروش این رو برا خودت، یا بگم اشتر لکه به هادا، با این پول برو چکار کن طعام بخر برای خودت. ها فلو قال به هادا لنفسک او اشتر لکه عرض کنم به هادا ملک السمن فی صورت الاولا، تو اون به هادا لنفسک مالک می شود آقای مخاطب ثمن را در اون صورت اول به انتقال مبیع عن مالکه الی المشتری، به واسطه انتقال مبیع از مالک به مشتری. یعنی مبیع از مالک به مشتری منتقل میشه، اما ثمن از مشتری میاد تو ملک این مخاطب. یا تو مثال دوم و کذا ملک المثمن فی صورت الثانیه، چون مثال اول بی بود مثال دوم اشتراع بود دیگه. و یتفرع علی، حالا این یتفرع علی در واقع میخواد فرق این وجه دوم با وجه اول رو بیان کنه. میگه متفرع است بر همین مسئله انه لو اتفق بعد ذلك فسخ المعاوضه، اگر اتفاق افتاد بعد از این معامله فسخ معاوضه، رجع الملک الی مالکه دون العاقد. چرا؟ چون از ملک او خارج شده، طبیعتا به ملک او هم باید برگرد. خب این تمام عرض کنم کلام در فرمایش کاشف القطاع و دو وجهی که در توجیه این در واقع کلام بیان شد. مرحوم شیخ انصاری به هر دو وجه اشکال داره، یعنی هم وجه اول رو ایشون بهش اشکال میکنه، هم وجه دوم رو بهش اشکال میکنه. ببینید اشکال وجه اولی که مرحوم شیخ اینجا مطرح میکنه اینه، ایشون میفهمد اولا ما قبول نداریم که اذنی که مالک میده به فضولی در این که فضولی مال مالک رو بفروشه برای خودش یه همچی اذنی صحیح باشه. ببینید در واقع میخوام بگیم این اذن با مقتضای معنای معاوضه و به جور در نمیاد، همون حرفی که سابقا میزدیم. یه وقت هست من مالم رو به شما هبه میکنم، مالم به شما به ارث میرسد، به هر طریقی منتقل میشه به شما، خب این یه حرفیست. اما مادامی که مال من به شما منتقل نشده، من مالک بخوام اذن بدم که آقای فضولی مال من مالک را برای کی بفروشه؟ برای خودش بفروشه. ایشون میفهمد اینو ما سابقا هم تو بحث معاتات عرض کردیم، این حرف درستی نیست، یه همچه معاملی اصلا صحیح نیست، معنا نداره. ثانیاً اجازه بعدی در فضولی رو ما نباید با اذن قبلی در مثل اعتق عبدک عنی یکیش بکنیم. چرا؟ ببینید در مثل اعتق عبدک عنی آقایون به این ملکیت آنمایی قائل شدن. چرا قائل شدن؟ گفتن آقا خود اعتق عبدک عنی از باب دلالت الاقتضاء، اینو سابقا هم ایشون فرمود، از باب دلالت الاقتضاء موجب میشه که ما ملکیت آنمایی رو چکار کنیم قبل از بی؟ تقدیر بگیریم و فرض بکنیم. اصلا خود اعتق عبدک عنی انگار به ما میگه یک ملکیت آنمایی رو این آقای عرض کنم مالک اینجا فرض کرده. اما خب ما این حرف رو نمیتونیم تو اجازه مطرحش بکنیم. چرا؟ چون اجازه تعلق نمیگیره مگر به اون چی که سابقا اتفاق افتاده، و فرض ما این است که اون چی که سابقا اتفاق افتاده مبادله مال یک نفره در مقابل مالی که به ملک یکی دیگه میخواد در بیاد، و این با مبادله و معاوضه جور در نمیاد. البته ما یه چیز رو قبول داریم، یعنی وقتی فضولی بنا میگذاره بر این که مالک اون عرض کنم ماله، یعنی فضولی که داره لنفسهی میفروشه، بناش بر این است که این مالکه، حالا چه عدوانن بگید چه اعتقادن فرق نمی کنه، علایالن وقتی بنا بر این میگذاره در واقع قصد کرده با معاوضه که بدل به ملک کی در بیاد؟ به ملک خودش در بیاد. ها؟ لذا اگر اجازه مالک برگرده به خود مبادله بدون بناء فضولی بر تملک مالک، خب در این صورت این اجازه مفید دخول بدر در ملک مجیزه. یعنی اجازه مالک بر میگرده به خود مبادله، یعنی کار به بناء فضولی بر تملک مال نداره، میگه من کار ندارم، تو چه فکری با خودت کردی، تو خیال کردی و بنا گذاشتی و تصمیم گرفتی که مال من رو به جیب بزنی و مالک باشه، من به بنا تو کار ندارم، من اگر اجازه میدم چی رو دارم اجازه میدم؟ اصل معاوضه رو، اصل مبادله رو، اونو دارم اجازه میدم. خب در این صورت بر میگرده به ملک کی؟ بر میگرده به ملک خود آقای مالک، خود مجیز، در واقع خودش مالک میشه. اما اگر بگید اجازه مالک بر میگرده به مبادله، اما نه صرف مبادله، بلکه مبادله به انضمام اون بناء عاقد، یعنی من مالک اجازه میدم، اجازه میدم چی رو؟ همون مبادله رو با قصدی که عاقد کرده، چون عاقد قصد کرده بود که عرض کنم مالک باشه. خب اگر این باشه، ایشون میفهمد در این صورت معناش دخول بدر در ملک فضولی خواهد شد، گرچه بازگشت این حرف دخول بدل در ملک فضولی به اینه که مالک در واقع امضا کرده اون چرا که فضولی بنا گذاشت، یعنی بنا او رو در واقع امضا کرده. عرض کنم خدمت شما. اما اینجا مشکل چیه؟ مشکل این است که اجازه مالک رو ما دلیل نداریم که مؤثر باشه در بناء فضولی. چطور میخواد اجازه مالک مؤثر باشه در اون بنایی که فضولی برای خودش گذاشته؟ این رو ما نمیتونیم عرض کنم خدمت شما بگیم اجازه مالک باعث تحقق اون بناست، این نمیتونه دلیل داشته باشه، بلکه به تعبیرشون ما دلیل بر خلافش داریم. چرا؟ چون اذن قبلی نمیتونه همچی کاری بکنه، تا چه رسد به اجازه بعدی. میدونید اگر اذن قبلی، مثلا من به شما چی بگم؟ بگم آقا شما برو کتاب من رو برای خودت بفروش، این بدون عرض کنم ملکیت آنم مایی و امثال اینا این قابلیت تحقق نداره، چون میدونید ملکیت سبب چی میخواد؟ شرعی میخواد. همینجوری نه، من یا باید هبه کرده باشم، یا باید بی کرده باشم، یا باید ارث به شما رسیده باشه، به هر دلیل باید از یه طریقی این اتفاق و ملکیت برای فضولی اتفاق افتاده باشه، ولذا وقتی اذن مؤثر نبود اجازه طبعا مؤثر نخواهد بود. نگاه کنید، اقولو و فی کل الوجهین نظر، هم توی احدهما هم توی الثانی ما اشکال داریم. اما الاول، اشکالمون تو احدهما، احدهما چی بود دوستان؟ لبش ملکیت آنمایی. ایشون میفرماد اینجا دو تا اشکال وجود داره. یک، بالای فل ان صحت الاذن میرسید، اشکال یک، فل ان صحت الاذن فی بیع المال لنفسه او الشراء لنفسه ممنوعتون. ما اصل این که مالک بتواند اذن بدهد در این که فضولی مال رو برای خودش بفروشه یا از پول او برای خودش خرید بکنه، اینو قبول نداریم. کما تقدم فی بعض فروع معاتات، که اینجا پایین آدرس داده صفحه 83-85 تصریح کرده ایشون این بحث رو، ما توی اون اگر اشتباه نکنم تنبیه چهارم معاتات اونجا بیانش کرد. اشکال دوم، مع رو بالاش بنویسید، اشکال دوم، مع علاوه بر این ان قیاس الاجازه علل اذن قیاس مع الفارق، شما اون مثالایی که زدید اعتق عبدک عنی یا گفتید به مالی عنک یا گفتید اشتر لک به مالی کذا، اینا اذن سابق داشت. شما اذن سابق رو نمیتونید با اجازه لاحق و بعدی در واقع قیاسش بکنید. این قیاس قیاس مع الفارقه. چرا؟ لان الاذن فی البیع مثل بیع مالی عنکه، اذن در بیع احتمال داره درش که موجب باشد، موجب شود من باب الاقتضا، من باب دلالت الاقتضا، از باب دلالت الاقتضا موجب چی بشه؟ موجب شود تقدیر الملک آنما قبل البیع. یعنی اون ملکیت آنمایی رو که آقایون قائل شدن از باب دلالت الاقتضا بوده. دلالت الاقتضا هم یک سبب میخواد، سببش هم اذن سابقه، به خلاف الاجازه. اما اجازه لاحق نمیتواند به دلالت الاقتضا همچی دلالتی رو داشته باشه. فانها یعنی اجازه لاحق لا تتعلق الا به ما وقع سابقه. در واقع ما مزا مزا، اون چه که گذشته که شما نمیتونید با اجازه لاحق براش دلالت الاقتضا درست کنید. و المفروض انه لم یقع الا مبادله مال الغیر به مال آخر. فرض ما این است که واقع نشده است در بیع فضولی مگر مبادله مال غیر فضولی، مال الغیر یعنی مال غیر فضولی، به مال شخص دیگر. یعنی مال یکی در مقابل مال یکی دیگه معاوضه شده و من میخوام چیکار کنم؟ اون عوض رو مالک بشم، که این در واقع با اجازه بعدی قابل تصحیح نخواهد بود. نعم لما عرض کنم بناه و علا ملکیت ذالک المال، وقتی که بنا گذاشته آقای فضولی، هو رو بزنید به فضولی، وقتی بنا گذاشته آقای فضولی بر ملکیت اون مال، یعنی تصمیمش بناش بر این است که اون مال رو که از مالک سرقت کرده یا به هر دلیل گرفته، حالا یا جهلن یا عدوانن، عدوانن در قاصد، اعتقادنم در جاهل، وقتی بنا گذاشت بر ملکیت، قصد بالمعاوضه رجوع البدل الیه، قصد میکنه فضولی به واسطه این معاوضه که بدل به خود او برگرده. فل اجازه من المالک، اجازهی که از مالک صادر میشه، ان رجعت الى نفس المبادله. وقتی میگیم نفس المبادله، کنارش حتما اینو بنویسید، یعنی بدون بناء فضولی بر تملک مال. یعنی ما کار به بناء فضولی بر تملک مال نداریم، این اجازه برمیگرده به اصل مبادله. خب اگر این طور باشه، افادت الاجازه تو، اجازه افاده میکنه چی رو؟ دخول البدل فی ملک المجیز. چرا؟ چون من دیگه به بناء فضولی کار نداشتم. اما و ان رجعت الی المبادله، اگر برگرده به مبادله، یعنی اجازه ما برگرده به مبادله، اما نه نفس مبادله، بلکه منظمتن الى بناء العاقد على تملک المال. یعنی من مبادله را با بناء فضولی بر تملک این مجموعه را چکار میکنم؟ اجازه میدم. خب اگر این طور شد فهیه، یعنی این اجازه قبول داریم. و ان افادت دخول البدل فی ملک العاقد، این اجازه مفید است دخول بدل را در ملک عاقل، الا ان مرجع هذا الى اجازت ما بنا علیه العاقد و من التملک و امضائه له. الا اینکه مرجع این دخول، هذا را بزنید به این دخول، دخول بدل در ملک عاقل، مرجع این دخول بدل در ملک عاقل به اجازه اون چیزی است که بنا علیه العاقد من التملک و امضائه له. یعنی در واقع مالک چیکار کرده؟ اجازه داده اون چرا که عاقد بناش رو گذاشته و امضا کرده. از بعد امضائه یقع البیع فی ملک العاقد، بعد از امضاء اون چه عاقد بناش گذاشته، امضائه ضمیرش رو بزنید به ما بنا علیه العاقد، بعد از امضاء اون چرا که عاقد بناش رو گذاشته، یقع البیع فی ملک العاقد، دیگه بی در ملک عاقد در واقع اتفاق افتاده. فیملک البدل، اون وقت میتونه فضولی مالک بدل بشه. خب و این افادت این حرفا رو، الا این الا میخواد خرابش کنه، یعنی تا حالا انگار خواست یه جوری توجیهش کنه و درستش کنه، با الا میخواد خرابش کنه. الا ان من المعلوم عدم الدلیل على تأثیر الاجازه فی تأثیر ذالک البناء. اون چه روشن است این است که ما دلیل نداریم که اجازه بتواند اون بنا رو توش تأثیر گذار باشه، فی تحقق متعلقه شرعن، که بعد بگیم متعلق این بنا شرعن چه شده؟ تحقق پیدا کرده. بله دلیل علی عدمه، نه تنها دلیل نداریم بلکه دلیل بر عدمش داریم، یعنی عدم تأثیر اجازه. چرا؟ لأن هذا مما لا یؤثر فیه الاذن. این هازا رو برگرده به تحقق متعلق اون بنا، تحقق متعلق چون این بنایی از اون چیزاییست که اذن نمیتونه توش تأثیر گذار باشه. چرا؟ لأن الاذن فی التملک لا یؤثر التملک، چون اذن در تملک صرف اذن این اثری در تملک نداره. ببینید من اذن میدم که شما کتاب من را مالک بشوید، تا هبه ای در کار نباشه، تا ارثی در کار نباشه، تا بیعی در کار نباشه، که با اذن که شما مالک نمیشید که. خب وقتی اذن سابق نمیتونه یه همچی کاری بکنه، فکیفه اجازتو، یعنی اجازه چجوری میتونه یه همچی عرض کنم خدمت شما کاری رو انجام بده. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.